چه شبیه یا علی یا مرتضا یا مرتضا یا مرتضا
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که میخواهی علی یارت شود، ای که میخواهی علی یارت شود، در صف محشر خریدارت شود، در مسیر حجت الله پا گذار تا ولی الله پذیرایت شود. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود ارادت به محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجای ایران اسلامی، فراتر از این مرزها که برنامه زنده ما را همراهی می فرمایید. خیلی خوشحالیم که خدا باز هم عمری داد، توفیقی داد، خدمت شما رسیدیم و با افتخار این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. همین ابتدای برنامه ظاهراً سینه ما یاری نمیکنه و خلاصه ظاهراً داره مشکلاتی ایجاد میکنه. انشالله که بتونیم تا پایان در خدمت شما باشیم و با صدای رسا نام مولامون، آقا جانمون، حضرت امیر المؤمنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر زبانمون جاری بکنیم و خیلی خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو تو این زمینه دریافت کنیم. راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، آقای کیا زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن. 301203 سامانه پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا انشالله در طول برنامه استفاده بکنید. ما دو تا مناسبت هم فردا داریم. یکی از مناسبت‌ها سال روز رحلت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی هست که مدفون در شهر ری هست. همینجا درخواست میکنیم عزیزان دلم، بیننده های خوب و بزرگواری که در شهر ری و در کنار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هستن، حتما امشب دعاگوی ما باشن، نائب الزیاره ما باشن، نائب الزیاره همه دوستان خوب بیننده، به ویژه هموطنانی که و بینندگانی که در خارج از کشور هستن، جاهای مختلف ایران اسلامی و جاهای مختلف دنیا، همراه شبکه جهانی ولایت که عرض تسلیت و تعزیت داریم. و مناسبت دیگه فردا سال روز جنگ احد هست و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، عموجان بزرگوار نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این دو مناسبت رو عرض تسلیت و تعزیت داریم به پیشگاه مولامون، آقامون امام زمان و خدمت همه شما عاشقان و چیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت. و امشب هم توفیق داریم با افتخار دست به سینه در محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تشکر خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من هم خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و تسلیت و تعزیت رحلت عبدالعظیم حسنی و شهادت 72 یار از بهترین یاران نبی گرامی، به ویژه حمزه سید الشهدا، خدا را قسم می دهیم با آبروی محمد و آل محمد، به ویژه حمزه سید الشهدا، پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار دهد، همه ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکاب اون بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، دستن برکاران شبکه ولایت و همچنین عزیزان بیننده برآورده نماید. دعاهای ما به اجابت برسد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم. دوستان خوب بیننده میدونن که ما در برنامه اخلاق علوی، اخلاق علوی رو مورد بحث و بررسی قرار میدادیم و مدتی است بود در همین برنامه بحث دعا، آثار دعا، شرایط اجابت دعا، اینها مباحثی بود که ما پیش میپرداختیم. منتها با توجه به مناسبتی که امشب داریم، دلمون میخواد که خلاصه خوشه بچینیم از این دو مناسبت، یادی بکنیم از این دو شخصیت بزرگ جهان اسلام، بعد انشالله به ادامه موضوعاتمون حتما خواهیم پرداخت. جناب استاد، ابتدا از شأن و منزلت و جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی برای ما بفرمود و بهره‌مند بشیم تا انشاءالله بخش بعدی هم در مورد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با عبدالعظیم حسنی که این بزرگوار با چهار واسطه به امام حسن مجتبی سلام الله علیه میرسد، نجاشی در رجالشون در شرح حالش در همون جلد دوم صفحه 67 چاپ مؤسسه آل البیت نه جامعه مدرسین شماره 651 میگه وقتی که عبدالعظیم حسنی از دنیا رفت، یک کاغذی از جیبش در آوردن، دیدن نسب خودش رو اونجا نوشته یادداشت کرده. من ابوالقاسم عبدالعظیم برایشون پسر عبدالله، پسر علی ابن الحسن، پسر زید و پسر امام حسن مجتبی سلام الله علیه هستم. و این بزرگوار هم در سال 173 چهارم ربیع الاخر یا ربیع الثانی به دنیا آمده و در سال 252 قمری 15 شوال در ری از دنیا رفته. در فضیلت این بزرگوار همین بس که صاحب ابن عباد در یک رساله شرح حال این بزرگوار رو می پردازد، از قول ابو حماد رازی میگه رفته بودم خدمت امام هادی سلام الله علیه، مسائل زیادی از این بزرگوار سوال کردم. بعد حضرت فرمود شما در منطقه ری هستید، اونجا عبدالعظیم حسنی هست، مسائلی براتون پیش میاد، برید از این عبدالعظیم حسنی بپرسید و سلام من امام هادی را هم به او برسان. خیلی عجیبه. یعنی واقعا نشان میده که این بزرگوار مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام بوده. شیخ صدوق هم یک روایتی رو نقل میکنه در کتاب ثواب الاعمال صفحه 124 حدیث شماره 1 اگر اشتباه نکنم، میگه محمد ابن یحیای عطار ابو جعفر که در ری ساکن بود، بعد منتقل شدن به قم و سر صدایی در قم در حوزه علمیه قم در اون عصر ایجاد کردن، میگه من خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم. حضرت فرمود کجا بودید؟ عرض کردم آقا رفته بودم برای شما عرض کنم به زیارت امام حسین. خب اون زمان رفتن به زیارت امام حسین به این سادگی ها نبود. در زمان امام هادی چند مرتبه قبر امام حسین رو خواستن ویران کنن، خراب کنن، هر کس میرفت مالیات گذاشتن، مردم دادن، حتی گفتن کسی بخواد بره دستش باید قطع بشه. بعد برای شما عرض کنم افرادی بودن میرفتن دست راستشون سال آینده دست چپشون رو، اونا که دو دستشون قطع شد پاشون هم حاضر بودن. یعنی اینقدر مردم عاشق امام حسین. حالا امام حسین چی کار کرده نمیدانم، خدای عالم چه عشقی از امام حسین در قلب مردم ایجاد کرده. خب شما حساب کنید رفتن زیارت بیت الله الحرام اگر احساس خطر انسان بکنه اصلا واجب ساقطه، وجوب ساقط میشه. ولی زیارت امام حسین فقهای ما فتوا دادن اگر خطر هم داشته باشد، خطر مالی و جانی، اشکالی ندارد. بعد با توجه به این که خب حفظشی هم اون زمان برای ائمه لازم بود، میگه خدمت امام هادی که رسیدم عرض کردم آقا جان، فرمودن کجا بودید؟ گفتم آقا جان من در کربلا زیارت امام حسین بودم. بعد امام هادی به من فرمود که آقای محمد ابن یحیی اگر در ری قبر عبدالعظیم حسنی را زیارت کنید مثل این است که قبر امام حسین رو در کربلا زیارت کردید.
چقدر اهمیت
دارد. خیلی، یعنی همونطور که گفتم ثواب الاعمال شیخ صدوق از کتابای معتبر ما هست، صفحه 124 حدیث شماره 1. و در زیارت نامش هم میخوانیم السلام علی من فی زیارته ثواب زیارت سید الشهدا یرتجا. ولی زمان من به همه عزیزانی که در ایران هستند زیارت امام رضا مشرف میشن، زیارت حضرت معصومه زیارت مشرف میشن، زیارت شاطرا، زیارت قبر عبدالعظیم حسنی را فراموش نکنند. الله ای حالین باز روایتی باز برای شما عرض کنم. امام رضا سلام الله علیه داریم که فرزندی از ما در ری دفن خواهد شد، هر کس قبر او را زیارت کند بر خدای عالم لازم هست که او را وارد بهش کنه.
عجب.
بله. فلذا من دیگه به همین اندازه تون بسیار بحث عجب. دیگری هم داریم تا هر در راتب عبدالعظیم حسنی ما زیاد داریم و اونی که میاد خدمت حضرت میرسه و امام و عقایدش رو عرضه میدارد و غیره، اون دیگه الگو هست برای تمام شیعیان.
درست. و یک... با اون جایگاهی که حضرت عبدالعظیم داره بازم اعتقاداتش رو عرضه میکنه به امام معصوم.
بله. من این اعتقاد رو باید واقعا این درست است تایید میکنید یا تایید نمیکنید؟ من
خب خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. پس قدر این نعمت بزرگ رو مردم ری، مردم تهران خوب بدونن، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی زیاد مشرف بشن و البته هر عزیزی که هر جای ایران هست بر اساس وقتی مشرف میشن قوم برای زیارت، یه برنامه‌ریزی هم بکنن برای زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که البته اونجا چند تا امامزاده دیگه هم هست همزمان میتونن زیارت بکنن. اما جناب استاد، حضرت حمزه سید الشهدا، عموجان پیامبر،
حمزه و ما ادراکه مل حمزه که شهادتش قلب نبی مکرم رو به درد آورد، من در اینجا اجازه بدید یه مقداری نسبت به این وهابی هایی که به شیعه هجمه می کنند، حرفه های پرتپلا می زنند و صحابه را در برابر اهل بیت علم کرده اند. پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، نفرمود کتاب الله و اصحابی. ما عرض کردم نسبت به اصحاب پدر کشتگی نداریم. تعداد زیادی از اصحاب که روایت امام صادق تا 12,000 اصحاب رو امام صادق میگه اینها آدم های خوبی بودن و اهل بهشتن. اینی که میگن نمیدونم شیعه میگه 4 تا 5 تا، اینها حرفه های بی اساسیست که اینها میزنن. شیخ طوسی داره، ما همونطور که از ائمه انتظار شفاعت داریم از صحابه انتظار شفاعت داریم، ولی ما قائل به عدالت همه صحابه نیستیم. اون دست از صحابه که تابع پیغمبر بودن در عصر پیغمبر به شهادت رسیدن، بعد از پیغمبر مطیع وصی پیغمبر بودن، ما برای اون احترام قائلیم. ولی اون صحابی که شراب خورده پیغمبر به حد جاری کرده، در زمان خلفا حد جاری شده، قرآن میگه این جاءکم فاسقون بنبأ این فتبینوا،
آیه نازل شده،
ما برای اون احترام قائل نیستیم. این احترام قائل شدن خلاف قرآنه، ضدیت با قرآنه، انکار قرآنه. یا اون صحابی که و ازاره و تجارتن اوله بنین فضو الیها و ترکو که قائما، پیغمبر در حال خطبه نماز جمعه ول میکنن میرن بیرون، خب این مشخصه. و یکی از مسئله مهمی که در رابطه با صحابه ما داریم، من انتظار دارم عزیزان اهل سنت هم دقت بکنن، اصلا ببینن قضیه شهادت حمزه سید الشهدا، این 71 تن دیگر از عزیزان پیغمبر عاملش کیا بودن؟ مگر همین مخالفت صحابه نبود؟ مگه شما، من دیگه اجازه بده از خود صحیح بخاری رو که حالا دیگه اینجا که از رتالی که مطرح کردید دوستان مانیتور من محبت کنن، این کتاب صحیح بخاری است و چاپ عربستان سعودی هم هست، حدیث 339. پیغمبر آمد بر بالای کوه احد، 50 نفر رو گذاشت و گفت آقا شما از اینجا تکان نخورید، اگر دیدید ما را کشتن، پرنده ها آمدن گوشت ما را تکه تکه کردن بردن، شما از جاتون تکان نخورید. با چه تأکیدی؟
ولی همین که احساس کردن که مسلمان ها پیروز شدن، اینها شروع کردند الغنیمه، ای قوم الغنیمه، ما این مسلمان ها که در وسط میدان هستن این غنایم رو میبرن، به ما هیچی نمیرسه، هرچه برای شما عرض کنم. اون کسی که فرماندهشون بود عبدالله ابن جبیر و غیره، گفت بابا پیغمبر اینطوری فرموده، گوش نکردن. آمدند از اون طرف خالد ابن ولیدی که حالا قلب پیغمبر رو به درد آورد، از اون طرف آمد، اینا هم برگشتن، مسلمان رو در وسط گذاشتن. و متاسفانه وقتی مسلمان ها گیر افتادند، این 72 نفر به شهادت رسیدند و دیگر صحابه هم که نزدیک تقریبا 400 نفر بودن، همه فرار کردن، جز 12 نفر با پیغمبر نماندن. فلم یبقى مع النبی غیر 12 رجلا،
که یکی از اونها وجد نازنین امیرالمومنین،
امیرالمومنین بود، نزدیک 70 خرده‌ای زخم برداشت بدن مبارکش،
فداشون بشن.
بله، خب ببینید، این یکی از چیزهاییست که همین ها باعث شد که حضرت حمزه به شهادت رسید. و خود نبی مکرم در با صحیح بخاری حدیث 2805 میگه اللهم اینی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، خدایا معذرت خواهی میکنم از این کاری که اصحاب من انجام دادند و باعث شهادت اینها شد.
پیامبر
داره پیش خدا عذرخواهی میکنه. این یک نکته. نکته دیگر، وقتی جنازه شهدا را آوردن به مدینه، 70 71 مشهور 70 تاست، اینها آوردن مدینه، خب هر کسی برای عزیزش عزا گرفته بود، ولی از اون جایی که حضرت حمزه فرزندی نداشت و چیزی نداشت، کسی برای او عزا نگرفت. نبی مکرم وقتی این رو دید، قلبش به درد آمد، گفت لکن حمزه لا بواکی له،
گریه کن نداره،
حمزه گریه کن نداره، حمزه عزادار نداره. از اون طرف برای شما عرض کنم، سعد ابن عباده و معاذ ابن جبل و زنان انصار، نه مهاجرین، اینم یک نکته ایست که حالا آمدن شروع کردند برای حمزه عزاداری کردن. کجا؟ جلوی در خانه پیغمبر، که پیغمبر ببیند که اینها دارن برای عموجانو دارن عزاداری میکنن. و این هم شما ملاحظه کنید در کتاب شرح برای شما عرض کنم سیر الکبیر، مال شیبانی، شاگرد برجسته ابو حنیفه است و ناشر افکار ابو حنیفه است. ایشون متوفای 189 قبل از 200، یعنی در حقیقت معاصر بود با امام کاظم و امام رضا سلام الله علیهم اجمعین، و زمان امام صادق هم درک کردن. ایشون در جلد اول فقال لکن حمزه لا بواکی له، بعد اینها آمدند شروع کردن برای حمزه عزاداری کردن. فاستأنس رسول الله به بکائه، نبی مکرم با گریه اینها برای حمزه آرامش یافت. فدای اون قلب نازنین رسول اکرم که با گریه و عزاداری برای حمزه انس میگیرد، آرامش میگیرد. تا این که میگه جرر رسم بالمدینه، کوری چشم وهابی ها که میگن عزاداری بدعته، میگه در مدینه رسم شد اذا مات منهم میتون یبدعون بالبکاء لحمزه، عزیز کسی از دنیا میرفت، اول برای حمزه گریه میکردن، بعد برای عزیز خودشون گریه می کردن. واقدی متوفای 207 میگه تا عصر من، یعنی نزدیک 2 قرن داره میگذره، ایشون میگه تا عصر من به همین شکل تا زمان نا هازا الى یوم نا هادا، هر کدام از عزیزان مسلمان های مدینه مخصوصا انصار از دنیا بره، اول برای حمزه عزاداری میکنن، بعد برای عزیز خودشون عزاداری میکنن. این که نمیدونم 3 روز عزاداری است و 2 روز است و عزاداری بدعت و غیره، اینها همه ساخته پرداخته شجره ملعونه بنی امیه هست برای مقابله با اهل بیت عصمت و طهارت و نبی مکرم و ممانعت از احیای عزاداری اهل بیت علیهم السلام. من گمونم دیگه به همین اندازه کفایت کنه.
خیلی ممنونم استاد، خیلی بزرگواری فرمودید، بر صورت امشب یاد این 2 شخصیت بزرگ رو زنده نگه داشتید با بیان مطالب بسیار ارزشمندی که فرمودید، و خیلی از دوستان هم دارن برای ما پیام میدن، ازشون ممنون سپاسگزار هستیم. خانم منیژه بشارت از اصفهان، یار همیشگی شبکه جهانی ولایت، خواستن استاد دعا بکنن برای رفع همه مشکلات، مخصوصا مشکلات کشور عزیز ایران اسلامی. یه عزیزی گفتن که بیمار هستم و گرفتاری زیادی دارم، امشب من رو دعا بکنید. به 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 به، یکی از بیننده های عزیزمون در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برام پیام دادن، آقا ناصر قدیر گلستان از شهر ری. خیلی ممنونم از این عزیز که پیام فرستادن، و همینجا میخوام خواهش بکنم همه عزیزان خوب بینندهی که در شهر ری هستن، در جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی، لطف فرماین برای ما پیام بدن و خلاصه بگن اگر امشب مشرف شدن از حال هوای حرم بیشتر برای ما بگن. برادران متولی هم مثل همیشه یار همیشگی شبکه جهانی ولایت بودند و پیام دادن. امشب شب شهادت یار با وفا و صحابه جلیل القدر پیامبر گرامی اسلام، عموجان نبی گرامی و عموجان حضرت امیرالمؤمنین حضرت حمزه سید الشهدا، که لقب سید الشهدا رو خداوند پیامبر گرامی اسلام بهشون عنایت کرد و این لقب گوارای وجود این یار با وفای پیامبر، و الان هم درود میفرستیم در این شب جمعه، شب رحمت به روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی حضرت حمزه سید الشهدا. آرزو میکنم خدا نصیبتون کنه به زودی زود در قبرستان احد اونجا حضرت حمزه رو زیارت بکنید.
ضمير الوفا حول العرش هاتفا، والخالق يمجده وبجنة يواعده، شكرا على الفيق افتديه يا من علن موقفه مو عن هوى وعاطفه، نور اعتقادك صفا بالباري عن معرفة، روح القدس أيدك يا الفطر تكتر شجاك، وبابن أخوك انت ابتدي وحتى ربك ذا الجلال. منذ أن خلقت ولا تزال والقلب محراب ابتهال لله سلم بامتثال بالتوحيد تشهد مجد الأنبياء
سلام و درود خدا بر عموی پیامبر حمزه سید الشهدا و باز هم آرزو میکنم خدا انشالله نصیب شما بکنه زیارت قبر غریب و مظلوم ایشون رو. خب ما در برنامه زنده اخلاق علوی مثل هفته های گذشته برنامه ایمون در واقع ادامه داشت با موضوع بحث دعا و استجابت دعا و شرایط استجابت دعا. انشالله در زمان باقی مانده به این موضوع می پردازیم و انشالله از محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند میشیم و خیلی ممنون هستیم از دوستان خوب بیننده‌ای که لطف میکنن برای ما پیام میدن. خب جناب استاد در جلسات قبل در رابطه با دعا و شرایط اجابت دعا بحث کردید، اما یکی از چیزهایی که مانع میشه برای استجابت دعا و نقش بسیار مؤثری داره برای اینکه جلوی اجابت دعا رو بگیره بحث گناه و معصیت است. به این موضوع اشاره بفرمایید.
بله ما در جلسات گذشته عرض کردیم، قبلا هم گفتیم، کسانی که واقعا میخوان به یک سعادتی برسن، آرامشی برسن، اینها بهترین راه قبل از انجام واجبات ترک محرمات، یعنی با انجام گناه کارهای دیگر ما به جایی نمی رساند ما را. حالا اگر کسی شاید از نظر مسائل دنیوی به یک جای گرسی نم نیست، شما ببینید بعضی از افرادی که آلوده به گناه و معصیت هستند، ثروت هم داشته باشه آرامش نداره، مقام هم داشته باشه آرامش نداره، یعنی 24 ساعته در درون او ولوله هست، در درون او برای شما عرض کنم این آتش اضطراب و غیره داره شعله میکشه. اون کارگر ساده‌ای که صبح میره سر کار یا پولی میگیره گروب میاد کنار زن بچهش، وقت سرش میگذاره روی متکا با آرامش میخوابه، ولی اون بابایی که اضطراب داره نه روز آرامش داره نه شب هم یک ساعت نمیتونه بخوابه، همش باید از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این گرسای آرام بخش و غیره، یعنی همون اموال دنیا براش چیه؟ عذاب یک نوعی. ولی زا بحث معصیت دوستان خیلی باید دقت کنن، کسایی که در سیر سلوک هستن، بزرگان مرحوم قاضی بزرگ مرحوم الله سنگلی همدانی و دیگران، شما دستورالعمل هایی که داده اند همه تأکید دارند اگر ما گناه رو کنار بگذاریم خیلی از حقایق برای ما روشن میشه، چشم برزخیه ما باز میشه، ولی گناه نمیگذاره. یکی از چیزهایی که گناه اثر میگذاره مانع اجابت دعاست، دعای ما رو حبس میکنه، زندانی میکنه. در همون اول دعایی کمین کنه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پس این افراد ما این همه داریم دعا میکنیم به اجابت نمیرسه، روی همین فراز اول فرمایش حضرت امیر در دعایی کمین یه مداری دقت کنند. و همچنین در قرار حکم امیر المؤمنین سلام الله علیه داره که المعصیتو تمنع الاجابه، گناه مانع اجابت دعاست. در یک عبارت دیگر خیلی قشنگه، میگه لا تستبت اجابت دعائک وقد ستبت طریقه به دنوب. هی نگو چرا دعای من به اجابت نمیرسه، خودت راه اجابت دعا را بستی. چه تعبیر قشنگیه. میگه هی نگو ای چرا دائما به اجابت نمیرسی.
خود ماها باعث میشیم دعا مستجاب نشه،
خود اعمال ما مانع شده که این دعا به اجابت نرسه. یا در روایت دیگر حضرت موسی میگه رب دیدی بنده خدایی در سجده داره گریه میکنه زجه میکنه، خدای حاجت من چینی؟ حضرت موسی گفت اگر حاجت این دست من بود قطعا برآورده میکرد. با این گریه و زاری و التماسی که میکنه، فاوحى الله الیه یا موسی لو سجد حتی ینقطع عنقه، به قدری سجده کند تا گردنش قطع بشه، ما قبلته، قبولش نمی کنم، به اجابت نمی رسم، مگر اینجون گناهانی که مرتکب بشه ترک کنه، اون کارهایی رو انجام میده که من خدا دوستش ندارم. ما در دوم اللهم وفقنی لما تحب و ترضا، خدایا من موفق کن به چیزی که تو دوست داری، تو راضی هستی. ما تلاش کنیم به حب الله و رضا الله برسیم. ولذا امام راحل رضوان الله تعالی در این کتاب اسرار صلاتشون که اهدنا الصراط المستقیم، یکی از مراحلی که ما از خدا میخواهیم به یک مرحله‌ای برسیم که خدا ازمون راضی باشه. رضایت خدا بالاترین آرزوی انبیا، اولیا و بزرگان بوده. و در روایت دیگر باز میگه حضرت موسی یه روز دیدی بنده خدایی دستشو بلند کرده داره التماس میکنه، زجه میکنه، عشق میریزه، خدای عالم وحی کرد به موسی که اگر این هر کاریم بکند لمس تجبت دعاه، دعاشو به اجابت نخواهم رساند. چرا؟ لأن فی بطنه حرامن، علا ظهره حرامن، و فی بیته حرامن، در شکمش غذای حرام، تو خونش مال حرام، و به مردم هم بدهکار است، بدهکاره حرام، یعنی پول مردم رو خورده نداده. ولذا اینها یک نکاتی است که ما باید کاملا دقت کنیم. روایتی که در کافی شریف هست خیلی روایت تکان دهنده ایه، خیلی، از آقا امام فاقر سلام الله علیه هست که بنده از خدای عالم طلب حاجت میکنه، خدای عالم به ملائکش میگه که این حاجتش مقبوله، خلاصه دیر یا زود حاجت این رو بدید. فیدنب العبد ذنبن، این بنده بعد از این دعای اجابت شده گناهی میکنه، یه غیبتی میکنه، یه دروغی میگه، سر زن بچهش داد میکشه، بچه را بدون ویجهت اذیتش میکنه، گناه که دیگه شاخ دم نداره که. فیقول الله تبارک و تعالی للملک لا تقض حاجته، خدا به اون ملکی که بنا بود حاجتش رو بده وحی میکنه، میگه حاجت این را نده، و وحرم ایاها، محروم کن از این حاجت این را. چرا؟ فانه تعرض لسخطی و استوجب الحرمان مني، این گناه کرد، با این گناهش غضب من رو باعث شد، و این غضب من در اثر گناه این باعث محرومیت این از این حاجتش شد. این یک نکته خیلی مهم و ضروری است که ما باید کاملا دقت کنیم، بر این که از این طرف من گناه بکنم، دهنم هیچ چفت بستی نداشته باشه، دروغ باشه بگم، بهتان باشه بگم، غیبت باشه بکنم، فحش بدم، توهین بکنم، از اون طرفم انتظار داشته باشم با این زبانم وقتی میگم یا الله بلا فاصله
خدا جواب بده،
خدا جواب من رو بده. ولذا یه مقداری مشکلها رو ما داریم درست میکنیم، ما داریم درست میکنیم. البته این رو هم من خدمت عزیزان عرض کنم، این جمله را من همیشه میگم، خیلی هم برام مهم هست، این که ما با هم گناه نکنیم باید توفیقش از خود او بخواهیم، که در رابطه با حضرت دانیال پیغمبر زارن اگر اشتباه نکنم که خدا وحی میکنه که به فلان بندم بگو گناه کردی بخشیدمت، گناه کردی بخشیدمت، سه مرتبه گناه کرد، اگر لئن اذنبتن رابعا لن اغفر لک، مرتبه چهارم گناه کنه دیگه نمیبخشم. این پیغمبر اومد به اون بنده خدا گفت خوبا ممنون آقا، دست شما درد نکنه، پیام خدا را رساند. شب که شد آمد به مناجات، گفت خدا یا پیغمبرت آمده به من اینطوری گفته، سه بار گناه کردم بخشید، اگر مرتبه چهارم گناه کنم نمیبخشی. خدایا قسم به عزت جلالت، فبه عزتک و جلالک، لئن لم تعصمنی لأذنبنک ثم لأذنبنک ثم لأذنبنک، یا لأعصینک ثم ل، اگر از دستم نگیری خودت کمکم نکنی باز گناه میکنم، باز گناه میکنم، باز گناه میکنم. ولذا ما باید یه مقداری توکلمون بر خدای عالم باشه، از خدا بخواهیم به ما توفیق ترک گناه بده، که در دعاهای ماه رمضان ما اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بفرمایید و بعد المعصیه و صدق النیه. ببینید از خدا ما میخوایم، خدا یا توفیق بندگی به ما بده و توفیق ترک گناه به ما بده. ولی یکی از چیزهایی که در اینجا دوستان عزیز مهم هست، اگر ما گناهی کردیم بلا فاصله چه کار کنیم؟ توبه کنیم، استغفار کنیم. خدای عالم اگر چنانچه شیطان را بر ما مسلط کرده به قدری آزاد گذاشته که در پوست رگ ما هم نفوذ بکنه، از اون طرف هم راه استغفار رو چه کار کرده؟ در روایت هست، اگر من نمیدونم برسیم یا نه، شیطان میگه خدایا به عزت جلالت هر بنده که زورم برسه وادار میکنم تو را گناه کنه. خدایا الان میگه به عزت جلالم در توبه را تا دم مرگ به روی بنده هم باز میکنم، هر لحظه توبه کنن استغفار کنن از سر تقصیراتشون میگذرم. ببینید خدا چقدر مهربانه، چقدر بزرگواره. شما اگر در حق کسی بدی کنی، معمول اینه باید بریم التماس کنیم، خواهش کنیم، عذرخواهی کنیم تا ما را ببخشه. حتی شما در حق پدر مادرت بدی میکنی،
بله،
باید بری چه کار کنی؟ به دست پاش بگی. ولی خدای مهربان میگه پیغمبر نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بنده هم بگید بیان بیان تو بخشنده ام من،
رحیمم،
بله،
غفور الرحیم،
بله،
بخشنده،
هم بخشندم هم مهربانم. ببینید یعنی او داره از ما میخواد که با بریم در خانش.
چقدر بد این بعضی وقتا ماست،
واقعا بکم تتحبب الی و انا اتبق از خدای، چقدر تو نسبت من محبت داری ولی من قدر محبت تو را ندارم. خیلی عجیب، یعنی خیلی عجیبه. یا در دعای ابو حمزه سومالی میگه خدایا گناه کردم پرده پوشوندی، معصیت کردم ستاری کردی، هر کاری از این ساخته بوده انجام دادم، نه در ملاء عام رعایتت کردم نه در خلوت حیا کردم، که انکس تحییتنی، خدایا خدا شاید تو از من حیا میکنی که من مجازاتم نمی کنی، من تو را گناه می کنم تو از من حیا می کنی. این تعابیر امام سجاد چیه؟ الهی که انکس تحییده، به جای اینکه من حیا کنم گناه نکنم تو داری حیا می کنی. ولی زمان من به دوستان یک نکته می خوام بگم، وقتی گناهی از اونها سر می زنه، ما روایت داریم ولی شده که میرسم عرض می کنم، روایت صحیح صحیح هم هست، کافی سه تا چهار تا روایت داره کاملا. وقتی از بنده گناهی سر میزنه تا 7 ساعت در بعد تا غروب ملکی که موکله خدا میگه نه ننویسی ها، شاید بندم برگرده، شاید بندم توبه کنه. خدای عالم تو دلش میندازه، الهام میکنه بهش، بندم توبه کن استغفار کن. میگه اگر چنانچه تا 7 ساعت یا تا غروب توبه کرد، خدای عالم این گناه رو چیکار می‌کنه؟ نمی‌نویسه. نه تنها میبخشه، اصلا نمی‌نویسه. ثبت هم نمی‌کنه. آخه مهربان‌تر از این شما دارید جایی؟ در حق کسی بدی کنی، بدی تو اصلا نادیده بگیره، به روت هم نیاره.
در استاد دعای جوشن داریم، یا کریم صفح.
بله
بله، کسی که اصلا نادیده میگیره. بله. به روت هم نمیاره،
اصلا به روح هم نمیاره. و اگر چنانچه واقعا تا غروب 7 ساعت گذشت گناه رو چیز نکرد، خطاب میاد این بندم ظاهرا بنای توبه کردن نداره.
فعلا بنویسید.
بنویسید و داره. خدای عالم چه بسا بعد از 20 سال به دل بنده میندازه، بندم یادت 20 سال قبل گناه کردی؟ استغفار کن. استغفار میکنه. گناه 20 سال قبلش هم خدا
میبخشه. همچه خدایی کسی سراغ داره بگه.
هر چه آقایی، همچه اربابی، همچه بزرگی. آخه اون نه به ما احتیاج داره، نه به ما بدهکاره، نه طلبکاره، فقط بزرگواریست که میخواد چیکار کنه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه اون شعر گرم یادتون هست یا نه، میگه آفریدم خلق را تا جودی کنم، تا بر بندگان جودی کنم. ولذا این رو انشاءالله عزیزان ما دکن. مثلا اگه سوالی هست در خدمت.
حالا استاد جای خوبی رفتیم، امشب شب جمعه هم هست، شب توبه، شب استغفار، فرصت خیلی خوبیه با توجه اینکه بهترین راه خلاصی و نجات از گناه استغفاره و هر وقت هم که انسان استغفار بکنه خدا در توبه بازه و در رحمتش بازه برای ما. تقریبا 10 دقیقه وقت داریم، میخوایم از برکات استغفار و آثار استغفار اون همه از زبان آقا جانمون امیرالمؤمنین
بفرمایید. یعنی واقعا اصلا اسم علی رو من بعضی وقت تایپ میکنم مینویسم، آقای حاج علی آقا، اصلا لذت میبرم، اصلا کیف میکنم. آقای شما که اسمتون از هر کتا که امضا میکنید به کلمه علی میرسید. یا یعنی بعضی وقت من یک دعایی یا چیزی میخونم از همین موبایلم به اسم علی میرسم، همینجا موبایل میارم اون نام علی رو میبوسم، بعد به مطالعه ادامه میدم. یعنی به قدر این شیرین خدا آفرید علی را، به قدر این لذیذ آفرید علی را. اصلا آدم اسم این بزرگوار را میبره ها، آدم احساس میکنه عسل که چیزی نیست. یعنی شیرینی عسل در برابر شیرینی نام امیرالمؤمنین به نظر من هیچی. از امیر المؤمنین سلام الله علیه ما روایت زیاد داریم در رابطه با استغفار. من چند تا را فقط دوستانم که میخوان بنویسن اینها را، بعضی از بزرگواران مقیدن که اینها را بنویسن، تکرار برنامه را، حالا من چه ساعتهایی پخش میشه، دوبار باز پخش داره.
من میگم ایشان.
بله این درستیم. امیر المؤمنین که افضل توسل از استغفار، بهترین توسل استغفاره. و در روایت دیگر الاستغفار یمحو الاوزار، استغفار باعث تمام وزرها محو میشه، نابود میشه. یا اسلحه گناهکار استغفاره. تعجب میکنم از کسی که ناامیده با اینکه نجات با اوست و اون استغفاره. بهترین وسیله استغفاره. شفیعی موفقتر و نجات بخشتر از استغفار نیست. امیر میگه هر کس را خدای عالم توفیق استغفار بده، توفیق مغفرت و بخشش هم میده، توفیق دعا بده، توفیق اجابت هم میده. یا در روایت دیگر خدای عالم به روی هر بنده در شکر را بگشاید، در افزونه نعمت را نمیبنده. لئن شکرتم لزیدنکم. این بنده ای که شکر میکنه، خدا بیامرز آیت الله محسنی ملایری رو، خب ما باشون 7-8 سال بودیم و غالبا هم بعد این قوم ایشون مشرف شدن منزل ما بودن. ایشون سر سفره که می نشست غالبا هر لقمه ایشون میخورد یه الحمدلله میگفت. یعنی اصلا سر سفره میشد عبادتگاه برای همه. یعنی من سراغ ندارم با ایشون سر یک سفره بنشینم ایشون لقمه خورده باشه
الحمدلله.
من هر وقت که سر سفره الحمدلله بسم الله میگم بیاد این بزرگوار هستم. ببینید بعضی از افراد توفیق دارن، بعضی از سال به سال میگذره اصلا الحمدلله از زبانشون جاری نیست. علی جان میگه که به هر کس خدا توفیق شکر داد، در شکر را گشود، در زیاده نعمت را نمیبنده. به روی هر کسی خدایالم در دعا را باز کرد، در اجابت را نمیبنده. خدایالم به هر کس باب توبه را باز کرد، استغفار توفیق داد، در مغفرت رو نمیبنده. و باز در روایت دیگر میگه قرآن دو تا برای شما عرض کنم امان برای مسلمان ها آورده. میگه این دو تا که باشه امنیت دارید، دو تا وسیله امنیت، یکی پیغمبر، یکی استغفاره. در سوره انفال آیه 33 میگه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خدا به مسلمان ها عذاب نمیفرسته تو با اونها هستی، برخلاف انبیای گذشته، زمان حضرت نوح، زمان حضرت هود، غیره، این همه عذاب. میگه پیغمبر که در میان قومشه عذاب نخواهد. و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. مادامی که امت اسلامی استغفار میکنن خدا عذاب به اینها نمیفرسته. امیر المؤمنین میگه پیغمبر از میان ما رفته، این اولین امنیت بود، ولی دومین امنیت که استغفار هنوز هست. چقدر شیرینه، مثلا لذت میبره، خودش شیرینه، کلامش هم شیرینه. در روایت دیگر خیلی قشنگه، خیلی زیباست. اینه من دوست دارم دوستان عزیز این عبارت علی جان رو در ذهنشون میسنم. میگه تعطروا بالاستغفار، خودتون رو خوشبو کنید با استغفار. چقدر تعبیر قشنگه،
خیلی زیباست.
تعطروا بالاستغفار، خودتون رو معطر کنید به استغفار تا بوی گندیده ی گناه شما را مفتزهتون نکنه.
مثل اینکه بعدن انسان بدبو باشه، عطری میزنه، عطکرونی میزنه.
میگه بابا این استغفار وقتی میکنی
خوشبو کننده
است، آثار زشت گناه را میبره. یعنی چقدر تعبیر قشنگیه، تشبیه قشنگیه. در روایت دیگر باز از نبی مکرمه میگه خوشا به حال اون بنده ای که فردای قیامت پروندش به دستش دادن زیر هر گناهش یک استغفرالله نوشته شده. دوستان قشنده، خیلی روایت عجیبیه. یعنی من از روایت ها که های اسماعیل دیدم این روایت خیلی برام عجیبه. من غالبا در جلسات و با رفقا و نسیم این روایت رو من میخوانم. خوشا توبا لمن وجد فی صحیفت عمله یوم القیامه تحت کل ذنب استغفرالله. خوشا به حال اونی که پروندش باز میکنه قیامت، میبینه زیر هر گناهی استغفرالله هم نوشته. یا در روایت دیگر توبا لعبد کتب عند کل سیئه استغفرالله. خوشا به حال اون بنده ای که هر گناهی که میکنه استغفرالله هم کنارش مینویسه. یا در روایت دیگر باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، میگه زیاد استغفار کنید، خدای عالم به شما گفته استغفار کنید، استغفار رو به شما آموزش داده، خدا میخواد شما ها رو ببخشه. باز اون روایتی که عرض کردم اینجا هست، ابلیس میگه خدایا به عزت جلالت تمام بنده ها رو مادامی که روح در تنشون هست اینها را گمراه میکنه. خدا هم گفت به عزت جلالم قسم تا آخر نفسی که بندم داره استغفار کنه گناهش میبخشم، تا آخرین لحظه. حتی بعضی ها دارم که از حضرت سوال میکنن استغفار تا کی هست، گفت تا اونجایی که جان
به
اینجا برسه. یعنی یک لحظه قبل از مرگ هم استغفار مفید هست، مگر اینکه خدایی نکرده ما کاری انجام بدیم، گناهی انجام بدیم، این گناهان ما باعث بشه توفیق توبه و استغفار رو خدای عالم از ما بگیره. ولذا انشاءالله شب جمعه هست، دوستان عزیز دقت کنند، ما در روایات زیاد داریم از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست که می فرماد اگر گرفتارید برید. استی کسی آمد، بعضی ها میگن خدمت حضرت امیر، بعضی ها دارن خدمت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. تو که در بای سنی ها مامدن کنان حسن بصری، اون حسن بصری از کجا عقلاش به اینجا میرسه؟ میگه یک کسی آمد خدمت حضرت، عرض کرد ابن رسول الله باران نیامده، وضع زندگیمون یعنی اونی که کاشتیم و غیره معلوم نیست چیزی درو کنیم. فرمود بر استغفار کن. یک کسی دیگه آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، آقای امام مجتبی سلام الله علیه، عرض کرد یا علی زندگیم به هم ریخته، درآمدم کم شده، خرج دخلم به هم نمیخوره. فرمود بر استغفار کن. نفر بعدی آمد گفت که یا علی باغ و بستان دارم ولی این باغ و بستانم داره خشک میشه، میترسم امشب امسال میوه اینها نیاره، من همه درآمدم از همین باغه. حضرتم بر استغفار کن. یه کسی آمد گفت که آقا جان من چند دختر دارم پسر ندارم چه کار کنم؟ برای دور استغفار کن. ابن عباس اونجا بود، عرض کرد یا علی. یکی آمد گفت قحطی آمده، گفتی بر استغفار کن.
از پیامبر استاد یا از امیر؟
از حضرت امیر.
امیر
من حضرت امیر. بله. در بعضی از روایات داره امام حسن مجتبی سلام در بعضی را که حضرت امیر سلام الله علیه میگه اون آمد گفت قحطی، گفتی استغفار. اون گفت بچه ندارم پسر میخوام، استغفار. باغ و بستانم خراب میشه، استغفار. روزیم کم میشه، استغفار. گفت بابا استغفار به تعبیری یکی شاکلیده. این شاکلید
به همه
قفلا میخوره. خدایا الان میگه استغفروا ربکم یدرر السماء علیکم مدرارا. دیازیم بهتر مال حضرت نوح الان نبی نوازم بگو استغفار کنه درهای رحمت الهی مدرار یعنی پی در پی. بعضی وقت باران که میاد آجا دونه دونه میاد، بعضی وقت باران که میاد خیلی
تعبیر یعنی دم اسبی.
بله خیلی دم اسبی و خیلی به شدت. اینجا داره مدرارن این آسمان رحمت خودش رو بر شما پشت سر هم پی در پی، یعنی اینطوری نیست که چیز باشه. ولذا اون دعای استغفارم که ما در سایت ولی یسرم گذاشتیم، دوستان اونجا بتونن چیز کنن، دعای استغفار امیرالمومنین برای فزونی روزی، خیلی دعای عجیبیه. من به هر کس که گفتم توفیق داشت خوانده اون را با اون شرایطی که هست زندگی مادیش از این رو به اون رو شده. حالا اگر ما توفیق داشتیم زنده بودیم برای شما عرض کنم چیز شد، انشاءالله ما در جلسه بعدیم داره در این رابطه بیشتر
صحبت می‌کنیم. جناب استاد دعا بفرمایید. خیلی ممنون از شما.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم نام علی را زیاد بردیم. خدایا علی از اونهاست که تو را دوست داره، تو همون دوستش داری. قسم می‌دهیم به محبت علی به تو و به محبت تو به علی ابن ابی طالب، فرج آقای ما مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی
ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده.
الهیم.
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما. حوائج من حقیر دستندر کاران شبکه ولایت. حوائج بینندگان عزیز همه و همه را به آبروی امیرالمؤمنین برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه زنده اخلاق علوی رسیدیم. عزیزان که شاید موفق نشدن 6 بامداد روز جمعه میتونن تکرار برنامه رو ببینن و همچنین 15 و 15 دقیقه روز جمعه بازپخش دوم این برنامه تقدیم میشه که عزیزان اگر فرصت نکردن ببینن حتما ملاحظه بکنن. عرض میکنیم خدایا از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. یا عتیم.
یا مرتضا علی. ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا مظهر از عجائب، یا مرتضی علی، یا مظهر از عجائب.